بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عبارت جناب زیمقراطیس را از شفای حضرت شیخ رئیس خونده شده دیروز. اون عبارت متن عربیش هم که هست آقا در کتاب ترجمهش فرمود، عبارت شیخ این است: هازا هو و زیمقراطیس و شیعته فانهم یرون ان مباد الکل هی اجرام صغار لا تتجزا لصلابتها و لعدمها الخلا و انها غیر متناهیت بالعدد و مبسوستون فی خلا این و مبسوستن فی خلعن غیر متناهی القدر و ان جوهره ها فی تباعه ها متشاکلون و به اشکال ها مختلفون و انها ها دائمت الحرکه فی الخلع فیتفق ان یتصادم منها جملتن فیجتمع و علا هیئتن فیکون منه عالم و ان فی الوجود مثل هذا العالم غیر متناهیت بالعدد مترتبت فی خلأ غیر متناهیه و مع ذلك فیرا ان الامور الجزئیه من یا مثل نسخه بدل من الحیوانات یا مثل الحیوانات و النباتات کائنتا لا به حسب الاتفاق. ترجمهش همین است که عبارت شد دیروز خوندیم که جناب آقای زیمقراطیس ایشون قائل شده که عالم طبیعت مبدأی داره و به یک تعبیری مبادی داره. مبادی عالم طبیعت اون اجزاء صغار صلبه که از ابتدا آسمان و زمین عالم ظاهری به این شکل نبوده، بلکه به صورت اجزاء ریز سفت، صلبه، سفت، سخت بودن که از جنبه عددشون به شمار در نمیاد که بگیم چند تا دونه بودن، چند میلیارد، چقدر. و این اجزاء صغار صلبه سفت که قابل شکستن هم نبودن، به جهت این که در متن این اجزاء صغار صلبه از بس که ریز شدن جای خالی نبود که بشه مثلا اونها رو تقطیع کرد، قطعشون کرد، تجزیه کرد. و اینها در یک فضای بیکران همینجور دیگه ریخت پاشیده، مبسوسه، پراکنده، همینجور در آمده شد، همینجور پراکنده. حالا اتفاق افتاد که ناگهانی این اجزا به هم دیگر تصادم کردن، برخورد کردن و مثلا با هم جفت شدن، اجتماع کردن که افتاب تشکیل شده، کرات تشکیل شده، کهکشانها ساخته شده، ستارگان تحقق پیدا کردن، سیار و ثوابت پیدا شدن که من جمله از سیارات کره زمینه. اینها پیدا شدن، این مجموعه عالم که بر اساس اتفاق پیش آمده که در اصل تحقق مجموعه عالم ماده قائل به اتفاق شده. و بعد از اینکه این مجموعه درست شده، حالا بله دیگه نظمی پیدا کرده و آفتاب نور بده و ابرها مثلا از دریاها برخیزند و باران تشکیل بشه و باران بیاد زمین و زمین هم در او حالت آمادگی هست که گیاهان رو بپرورونه. بعد از پروراندن گیاهان از اونها حیوانات مثلا در بعضی از نقاط زمین به وجود بیاد. حالا بخوایم زبون بدیم که حالا اینها یا به صورت تولد یا به صورت توالد و بعد از اونم یواش یواش دیگه این جزئیات داخلی مثل نباتات، حیوانات، انسان‌های متعارف، اینها همه، اینها چرا علت دارن؟ الان میشه گفت که این درخت چرا رویده شده؟ علت داره. هستش کاشته شده، خاک آماده بوده، آب بهش دادن، آفتاب بهش نور داده، اینا علت رویششن. که اجزاء داخلی عالم اتفاقی نیست، اینها بر اساس سلسله علت و معلوله، اما اصل تحقق اصل عالم اتفاقیه که حرفشون دو جور به اصطلاح بُعد پیدا میکنه. یکی اتفاق در اصل تحقق عالم، مجموعه عالم، که عالم رو هم به یک تعبیری میخوان محدود بکنه به همین ماده، منتها اینی که الان میبینی آفتاب و منظومه شمسی و بعد منظومه های دیگر و ستاره های ثوابت و سیال که دور سر ما هستن، این مجموعه یک عالم. حالا اینقدر شاید به مشابه این عالم های بیشماری داشته باشیم که هیچ به حد و حصر در نیاد. همه از کی تشکیل شدن؟ از همون ذرات ریز پراکنده. دیگه حرف را روی اون ذرات ریز پراکنده بخوای ببرید، میفرمان اونا دیگه بودن، ازلی بودن، از کی بودن، از کی نداره. به یک تعبیر خب بسیار خوب این اندازه رو تندر ندادن که بگن اونها معدوم بودن، بعد از عدم به وجود آمدن، دوباره از اون ذرات ریز موجود بعد از عدم عالم تشکیل شده. اینو نمیگن، میگن که عالم به این ریخت و به این شکل و به این اجسام کذایی و اجرام الوی و اجسام سفلی نبوده. از اون اجزاء ریز صلبه سفت و سخت بودن ازلا، دیگه هیچ برای اونها نمیشه زمان درست کرد، اونها را قائل به زمان نیستن. منتها این اجزا هم هیچ قابل شمارش از جنبه عدد نیست، که طبیعتشون هم شکل، همه یک طبیعت دارن. مثلا بفرمایید طبیعت جمادی بودن، جمادن مثلا، اما شکلشون چرا؟ اشکالشون با هم فرق میکنه. مسدس داره، مثلث دارن، مربع دارن، مخمس دارن. و اینجا الان میبینید شما برای اینکه یک هیئتی را علیه حسینیه اینجوری به این هیئت ساخته بشه، چقدر اشکال هندسی توش دست به دست هم دادن که تا این مجموعه درست بشه. و اونا اشکالشون مختلف بودن. بعد حالا میاییم بعد یه سری اشکال با شکل خاص اون ذرات جمع شدن، آب رو تشکیل دادن. بعضی از اون ذرات جمع شدن، خاک رو ساختن. و دوباره خاک و آب و هوا و اینها که از اون ذرات مختلف الاشکال و متحد الاتباع به وجود آمدن، دوباره اینها با همدیگر ارتباط نظم رابطی علی و معلولی برقرار میکنن که تأثیر و تأثیرشون باعث به وجود آمدن جزئیات داخلی عالم میشه. که این آقا تعبیر میکنه اون مبادی عالم را. حالا جناب عالی وقتی بحث میفرمایی که عالم ماده را مبادی هست، مبادی عالم ماده عالم مفارقات هست، اینها میگن مبانی عالم ماده اون اجزاء، اون ذرات ریز پراکنده در هواست، یعنی پراکنده در فضای غیر متناهیه، که این اجزا با هم دیگر جمع شدن، تصادم پیدا کردن و این عالم را به وجود آوردن. اونها چون این اجزا را به منزله اصول میدونن، مبادی اصول، که اونها اصل تحقق این عالم شدن و این اصول و مبادی هم از ازل بودن، ولذا اسم این اجزا را گذاشتن اصول ازلیه، که عالم، عالم کل نظام جسمانی از اصول ازلیه پدید آمده. حالا شما دیگه نمیتونید سوال بفرمایید که اصول ازلیه رو چی پدید آورده؟ جواب میده، میگه ازلیه، اصول ازلی ازلیه، این اجزا، این ذرات ریز از ازل بودن همینطور. حالا هم چه بسا بهشون بفرمایید که این اجزا تمام شدن، میگم شاید نشده باشه، این اندازه‌ای که ما میبینیم تشکیل شده دیگه، عالم تشکیل شده، چون فضا غیر متناهیه، شاید در فضاهای دیگر هنوز اجزاء ذرات ریز فضایی هنوز باشن و دارن همینجور دم بدم عالمها تشکیل میدهن، چون هیچ محدود به حدی نیست دیگه، چه بسا زمینهای دیگری، آفتابهای دیگری، ستارهای ثوابت دیگری، باز اونجا باز برای خودش شبیه اینجا مردم داشته باشه، مثلا حیوانات داشته باشه، همینجور یه هیکل اینجوری چقدر الان باز داره همینجور تشکیل میشه، شایدم هنوز تشکیل نشده، تصادم میکنن، به هم میخورن، از هم پراکنده میشن، دوباره باز همینجور که در هوا در آمد و شد هستن و ناگهانی میبینی به هم دیگر که برخوردن، همینجور یواش یواش ذرات ریز، طوری که اینها از باب طبیعتشون و مطابق با اشکالشون همدیگر رو میخوان و اونهایی که مثلا به شکل مثلثی هستن با همدیگر جمع میشن، اونهایی که به شکل مربع هستن با هم جمع میشن که یه وقتی مثلث و مربع و اینا با هم دیگر خلق نشه. اینجا هم الان میبینیم مثلا جناب زنبور وقتی لونه میسازه لونش مسدسه، شش ضلعیه دیگه، از لایش طوریست که تمام این خانه‌ها همه رو به هم دیگر ارتباط میده و در هیچ ضلعش و در هیچ زوایای این مسدسهایش هم هرگز خلا هم پیش نمیاد، فاصله ها پیش نمیاد که به هم پیوسته باشن، ولذا اینطور عالم تشکیل شده. اصل مبدع وجودی تشکیل عالم را اصول ازلیه میدونن. حالا آقا در کتاب ها خیلی ما این را آدرس داریم، گویا 7-8 جای آدرس داریم، انشاءالله اگر توفیق بشه معاصر آثار ادامه پیدا بکنه این را مستقلن یک معصری قرار بدیم، اصول ازلیه را، که نمیگیم آلا حرفتون رو رد میکنیم که اصل حرف را قبول نداریم، منتها از این که این اصول ازلیه بیشعور بدون ادراک ذرات ریز کذایی با همدیگر جمع بشون و از دلشون و از اجتماعشون یک عالم پیچیده سراسر علم انباشته روی هم تشکیل بشه، بدون این که در تحت تدبیر متفرد به جبروت شعور مطلق و وجود علل اطلاق باشن، این رو نمیشه پذیرفت. این مقدار رو با ایشون حرف داریم، وگرنه در اون اصلش رو شاید به یک تعبیری با اونها مخالفت نکنیم که مثلا ضرورتی نداره مخالفت کنه انسان. این مقدار که نگاه میفرمایید فرمایشیشون را در توضیح گفتار ابن سینا و تقدیم برخی از مطالب گوییم که زیمقراطیس یکی از حکمای به نام یونان در مئه پنجم پیش از میلاد است، چون وی در نظر نامبرده یعنی جناب شیخ رئیس دانشمندی به نام و اهمیتی به سزا داشت، اجزای صغار صلبه لایتجزا را اجزای زیمقراطیسی گویند، چون ایشون این حرف را اولین بار القا کرده، یعنی تاریخ از تابیشون. حالا شاید ایشون در کتابهای قدمای قبل دیده باشه اینطوری. ما فعلا کتابهایی که از جنبه تاریخی داریم اینه که بحث و این صحبت ها میرسه تا مثلا به این آقا، تا به فیثاغورس مثلا در اعداد ریاضیات و آقایان دیگر دیگه، از اون به بعدش را از جنبه تاریخی ما اطلاعی در دست نداریم. حالا اون این آقایان باز مثلا کتابخونه ها داشتن از قدمایشون، شاید او از یک دانشمند الان ما داریم از ایشون بله 2000-3000-4000 سال قبل داریم نقل میکنیم، چه بسا ایشون باز از دانشمندان 5000 سال قبل خودش داره نقل میکنه یا از اونها اسم نبرده. به هر حال تاریخ تا اینجایی که پیش میره رو میشه حرف زد، از اون به بعدش دیگه در دست نداشتیم، نداریم کتاب را دیگه، چون از ایشون شنیده شده به جایی که بگن اجزاء صغار صلبه کذایی دیگه گفتن اجزاء زیمغراتیسی. استادم علامه جناب میرزا ابوالحسن شعرانی در یکی از تألیفاتش به نام تاریخ فلسفه که اصل اون نسخه به خط مبارک اون جناب در کتابخانه محقر این حقیر محفوظ است، آورده است که یکی از فلاسفه فرانسه در قرن 19 موسوم به پلیسه در کتابی که در تاریخ فلسفه نوشت گوید، کلیه بله پلیسیه بله در کتابی که در تاریخ فلسفه نوشت گوید کلیه عقائدی که بین یونانی‌ها در فلسفه معروف بود قبلا در هند قائل داشته. خیلی اینم خودش مطلبیه، خیلی مهمه که پس قبل از یونان که الان بین ما خیلی معروف شده، پس دانشمندانی در هند بودن که اونها این حرفا رو زده بودن، حرف به دست اونها رسیده، اونها مطرح کردن. حالا چه بفرمایید بهشون که اصلا قبل از یونان در پهلویون اصیل ایران بودن، این حرفا رو القا میکردن، این حقایق را که از جنبه قدمت تاریخی ایران در فلسفه سبقت بر یونان داره. منتها یواش یواش علم اینجا افول کرده، از یونان سر در آورد و یونان علمش رو جهانی کرده. اون آقایانی که دنبال این حرفا رو گرفتن افراد قوی و اسم و رسم دار شدن در جهان و حرفشون دیگه برای جهانیان ملاک شده، چون بیشتر از مواقع علم به واسطه رجال نشر پیدا میکنه. خب قطعا الان حرفی رو که آقا بزنه برای آینده ها این حرف معیار میشه، ملاکی میشه. یا ایشون حرفی زده، ایشون بی اساس مثلا حرف نمیزنه، باید حرف ایشون رو معیار قرار بدیم. حالا این بزرگواران اینقدر از جنبه شهرت جهانی قوی شده بودن که دیگه یواش یواش یونان آمده عرصه علم رو گرفته. به هر حال این فرموده جناب آقای پلیسیه، اون دانشمند فرانسوی، ایشون خیلی حرفه که کلیه عقائدی که در بین یونانی ها در فلسفه معروف بود قبلا در هند قائل داشته است، قائل داشته، علمای هند قبلا گفته بودن این حرفا را. خیلی مهمه و یکی یکی اسامی اون حکما را ذکر و اشاره به عقاید اونها می نماید. من جمله وی زیشکا معتقد هست که عالم به بخت و اتفاق از ذرات صغار که در فضا پراکنده بود تشکیل یافته. خب این عقیده این عقیده زیمغراتیسه، پس دیگه ایشون حرف جدید نیاورده، این مال اون آغاز. و منتها حالا عرض کردیم چون دیگه چه شده ماخذ نقل نکردن و این نوعاً آقا یه روشی که اصلا دارن اینه که حرفا رو که نقل میکنن میفرماد که این حرف از کیه که فردا به حساب ناقل نیارن. حرفی رو از مردم در کتابت آوردی و بنویس این حرف از کی گرفتی اونجا نوشتی که فردا یه کسی نگیره این حتما از ابتکارات خود شخصه و بدون از دیگری است. این شکرگزاری دیگرانه که و قلیل من عبادی الشکور، کمتر کسانی هستن که کتاب می نویسن حرفا رو از کتابای دیگران اینور اونور می گیره اما متاسفانه نمی گی که از کجا گرفتم و خواننده که کتابشو می خونه خیال می کنه این حرفا مال خود این آغاز و حال این که حرف مال دیگرانه. خب چرا حرف که مال دیگرانه؟ بفرما دیگه، نقل کن آقای فلان گفته. نوعا این طوریست آقا. و حتی گاهی اینش هم دیدیم که گاهی حرفایی رو مال خود آغاز خداییش، مال اساتیدشون به اون معنا نیست، اما چون از برکت استادشون این حرف نصیب ایشون شده، میفرماد استاد ما اینجوری گفته. اصلا حرفی که مال خودش هم هست تازه به حساب استادشو میارن. خیلی جاها اینم دیدیم از آقا علیشو حرفایی از جناب آقای شعرانی دیگران نقل میکنه که شما هرچه در نوشتجات اونها اینا دنبال کنید پیدا نمیشه. چیه؟ همین که چون از محضرشون بهره گرفته بودن، اونها باعث این شعله گرفتن ایشون شدن که ایشون این علوم را به دست آورده و بعدها عروج کرده، ولذا خیلی از حرفای سنگین خودشون را به اسم اساتیدشون تمام میکنن. اینم دیگه اصلا اینم یه حال جدیدی که پیدا شد. اصلا این طوری دیگه در عالم علم کمتر پیدا میشه. اینه که و قلیل من عبادی الشکور، ای تک تک افراد باشن که شکرگزار نعمت باشن، وگرنه نیستن. این خیلی حرفه. این بود سخن اون نویسنده فرانسوی که به ترجمه جناب استاد نقل کردیم. ولیکن اون چه در پایان گفتار وی است این که این عقیده این عقیده زیمقراطیس است با اون چه شیخ رئیس در شفا نقل کرده است وفق نمیدهد، زیرا شیخ در همون فصل مذکور شفا برخی از اصحاب بخت را در مقابل اصحاب اتفاق آورده است که حالا دیگه از جنبه تاریخی به این سخن را بعداً بسط توضیح میدهیم، چنان که درباره خود زیمقراطیس اختلاف آرا و انظار دانشمندان نیز اشارتی میرود که انشاءالله هفت در پیشه. این که شیخ رئیس در نقل قول زیمقراطیس گفته است که اون اجزا تجزیه نمی شوند، یعنی کسر و قطع و تجزیه در خارج نمی شوند، نه اینکه به حسب وهم و فرض قابل تجزیه نباشند. یعنی ذرات کوچیک خودشون دارای طول و عرض و عمق کوچکی هستند، زیرا که اگر نقطه بودن و هیچ امتداد نداشتن از ترکیب اونها اجسام کبیر حاصل نمی شد. به بیان دیگر اگر سه فرد از اون اجزا رو پهلوی هم قرار دهیم، ناچار فرد میانه حاجب دو فرد طرفین خود از تلاقی و برخورد خواهد بود، وگرنه باید قائل به تداخل اجزا شد. در حاشیه تداخل به اصطلاح فلسفی این است که شیخ در نمط فصل 29 نمط اول اشارات تعریف کرده است: الابعاد الجسمانیه متمانعتون عن تداخل و انه لا ينفذ جسم فی جسم واقف له غیر متنه عنه. حالا برمیگردیم به بالا. این تعبیری که جناب زیمقراطیس آوردن که اون اجزا از بس که ریز و سفت شدن اون ذرات دیگه نمیشه اونها رو تجزیه کرد، یعنی در خارج نمیشه که اینها رو از هم دیگر اون اجزا رو باز دوباره تجزیه کنیم، وگرنه ذهن که میشه هرچه که یه جزئی ریز بشه بازم در مقام وهم میشه بفرمایید خب حالا اونم باز به دو قسم تقسیم میکنیم. مثلا دوباره اونه که به دو قسم تقسیم کردیم، هر یک از اون دو جزء وهمی را باز میشه در ذهن در وهم تصور کنی که خب هر یک از اونها را هم دو جزء تقسیم میکنیم و هاکذا. وهم مشکل نداره، البته وهمم تا یک مقداری میره جلو، بعد یه مقدار تقسیم که کرده، نه اینکه کار وهم جزئی فهمیه، دیگه تقریبا به اینجا میرسه که میبینه اجزا رو گم کرده، دیگه تمام شده. عقل میاد قاعده کلیه در تقسیم القا میکنه. عقل چون کارش فهم کلیاته دیگه میاد میفرماد آقا به هر حال هر جزئی را شما در نظر بگیرید باز اون جز قابل تقسیم است به دو جزء دیگر. حالا این به صورت کلیه. وهم چون جزئیه، اگر یک ذره آرد را مثلا که دیگه مشت آرد رو بگیریم پخش کنیم در هوا، یک ذره این آرد رو بگیم خب حالا اینو تقسیم کنیم به دو جز، دوباره حالا که الان فرض اینه که وهم دیگه خارج نمیشه تقسیم بشه، دوباره وهم میگه خب اون دوتا رو باز هر یکی رو تقسیم میکنیم به دو تا جز. تمام همت وحی در اینه که تقسیم را مستقیماً میبره روی همین این جزء در خارج. درسته که در خارج وسیله نداریم فرض این رو تجزیهش کنیم، تقسیمش کنیم، اما وهم چون تمام تصورش جزئی است میره و از باب حکایت و عکس برداری از خارج میخواد تقسیم رو روی این انجام بده، بعد میاد میگه خب دوباره اون رو تقسیم میکنیم به دو قسم، دوباره اون رو تقسیم میکنیم به دو قسم، بعد میگه خب حالا دیگه چیزی باقی نمونه که دیگه تمام شده حتما، نه اینکه جزئیه، حاکی از جزئیه. اما عقل که میاد قاعده القا کنه کار به این یک جزء نداره اصلا. عقل خودش رو توقل در یک جزء و در یک شیء خاص نمیده که بعد بیاد اون رو که تصورش میکنه یک کمی جلوترش ببره بگه تمام شده. اینطوری نیست. عقل میاد یه قاعده القا میکنه، میگه هر چیزی که هر جزئی که قابل تجزیه باشد به دو جزء، هر یکی از اون دو جزءش باز قابل تجزیه است و اجزایی یا به دو جزء دیگر. این قاعده کلی است. حالا تا هر کجا رفتید برید، تا هر کجا وهمتون رفت برید، اگر نشده شما وایستادید، وایستادید، تو نمیکشید، تو چیکار به متن خارج داری؟ خارج قاعدش اینه، اینه که تجزیه رو اون آقایان هم فرمودن، نه اینکه قضیه علم جدید اومده باشه. علم جدید فقط آمده در متن خارج، اونها تجزیه رو کتاب اتم رسونده بودن، ایشون اتم رو هم تجزیه کرده، یک مقدار جلوتر رفته. این کاری درست کار شده، خیلی مهمه و در صنعت این تجزیه خیلی داره کار میرسه مثلا. اما حرف این نیست که این اندازه حرف تمام، این حرف اون آقایون هم گفتن، منتها اونها از جنبه آلات و ادوات صنعتی مثلا وسیله یا نداشتن اون روز تجزیهش بکنن، یا اون روزی که این نظریه القا می شد این تجزیه در خارج تحقق پیدا نکرده و اینا به این نتیجه رسیدن که این ذرات خیلی سفتن و لات یتجزا هستن که قابل تجزیه نیستن. اونم قابل تجزیه نیستن یعنی در خارج نمیشه اینها رو تجزیه کرد، وگرنه وهم و عقل تجزیه اونها رو تایید میکنن. پس اصل تجزیه اجسام را همگان پذیرفتن، هیچ کی نیست نپذیرفته باشه در طول تاریخ، منتها بعضیا در خارج نتونستن تا بیش از حد پیش برن و بعضیا تو خارج تونستن یه مقداری جلوتر برن. فرقشون فقط در همینه، وگرنه در اصل اعتقاد تجزیه قدیم و حدیث با هم دیگر فرقی نداره. حالا صحبت در اینه که اون اجزایی که لاتت جزا هستند به تعبیر جناب زیمغراتی است یا به تعبیر امروزی ها یت جزا هستند که قابل تجزیه ان، اینها به این معنا می گفتن که نمیشه کسرشون کرد بشکنی این جز را، این جز قابل شکستن نیست، نمیشه قطعشون کرد که بیای مثلا با یه کارتی، با یک وسیله، با یه تیغی، با یه چیزی این رو قطعش کنی. بله، نه قابل تجزیه است که میشه اونو تقسیمش بکنی به اجزایی، که تجزیه در تقسیم پیش میاد، قطع با آلات و ادوات تیز و امثال اینها پیش میاد، کسرم که به شکستن تحقق پیدا میکنه. اون وقت اینها میفرمان که اون اجزا، اون اصول ازلیه، اینها طول و عرض و عمق دارن، به یک تعبیری اونها اجسامن، منتها اجسام بسیطن، نه اجسام مرکب. بسیطن یعنی چه؟ یعنی از باب این که خودشون تنها جزئی هستن که با هیچ جزء دیگری شریک نشدن با هم دیگر. بله با هم جمع که میشوند از ترکیب اونها این مرکبات به وجود میاد، ولذا اون چه که الان در عالم مشاهده میفرمایید، اینا میگن اینا همه الان مرکبهای از اون اجزاء بسیطن. اون اجزاء بسیطه اصول ازلیه چون اجتماع پیدا کرده اند این مرکبات تشکیل شده. اون وقت اون اجزاء با طول عرض عمق داشته باشن که اگر نداشته باشن، جسمی ما داشته باشیم که این جسم خودش ذاتاً طول و عرض و عمق نداشته باشه، این مثل صفر رو میمونه. خب صفر اگه عدد صحیح نداشته باشه، شما میلیاردها صفر رو هم جمع بفرمایید، یک عدد صحیح درست نمیشه، یه یک نمیشه، یه دو نمیشه. چرا؟ برای اینکه از صفر که هیچ است نمیتونه چیز تشکیل بشه. اون اجزاء ریز، ذرات ریز اگر بخوان طول و عرض و عمق نداشته باشن که نمیشه این اجزا رو جمع کنی. آفتاب به این طول و عرض و عمق، به این عظمت، کهکشان ها به اون عظمت، ستارگان ثوابت اون طور، پس اینا باید طول و عرض و عمق داشته باشن. یعنی چی که طول و عرض و عمق دارن؟ به این معنا که اگر ما فرض قضیه سه تا از این اجزا رو کنار هم دیگر قرار بدیم، این اگه طول و عرض و عمق نداشته باشن این سه تا، باید این جزء داخل در اون جزء بشه، اون جزء داخل در این جزء بشه، هر سه تا جزء با هم دیگر تداخل پیدا کنن. چون طول عرض و عمق ندارن، وقتی نداشته باشن دیگه حداقل سه تا رو ما در کنار هم دیگر قرار بدیم، هر یکی از این سه رو وسط قرار دادیم، برزخ بین دو تا طرف قرار دادیم، اینی که وسطی است حاجب میشه. اینجا برزخ، برزخ ظلمانیه. برزخ ظلمانی اونه که حجاب بین طرفین میشه. اینجا این وسطیه حاجب میشه، مانع میشه که این دوتا طرفی ها نتونن همدیگر را تلاقی کنن. وگرنه اگر این ستا طول و عرض و عمق نداشتن، باید وسطی مانع تلاقی این دو نسبت به هم نبود. اگر این دوتا بخواهند با وجود این سومی که وسطیه این دوتا طرفین با هم تلاقی بکنن، پس لازمش اینه که این دوتا بتونن در ذات این وسطیه تداخل پیدا کنن. خب همین صفت تداخل رو که وسطی داره قطعا طرفینش هم دارن. هر یکی از طرفین رو بیاریم وسط قرار بدیم و این وسطیه رو ببریم در حاشیه قرار بدیم، بازم هاکذا که اگر طول و عرض عمق نداشته باشه، پس میشه که اون دوتا حاشیه در این وسطی تداخل کنن و بر اساس تداخل طرفین با این وسطی باعث بشن که با همدیگر تلاقی کنن طرفین. ولی که میبینیم نه، چون که این اجزا طول و عرض عمق دارن و هر کدام حاجب از تلاقی طرفینشون، بر فرض که در کنار هم قرار بگیرن نسبت به هم هستن، این باعث شده که حالا هرچی این از جلسه صدا باشه جسم اینقدر حجیم میشه. 4 تا بشه حجیم تر میشه، 5 تا بشه بیشتر میشه، 6 تا بشه همینجور 100 تا میلیارد. بعد نیروی آفتاب تشکیل شده، یک کره زمین تشکیل شده، یک مثلا آب تشکیل شده، خاک تشکیل میشه، هوا تشکیل میشه، که پس اینها معلوم میشه همه طول عرض عمق دارن، که این اجزا ذرات ریز همه به یک تعبیری جسمند. پس روی این اساس امتداد سگانه طول و عرض و عمق در ذرات ریز اصول ازلی امریست ازلی. دیگه نمیشه بگیم که اونجا رو بفرمایید که اون طول عرض عمقش از کی پدید آمده و کی او رو پدیدش آورده. این کی نداره، این طول و عرض و عمق ازلیست. و همینجور هم هست، تازه فرضم این عالم به هم بخوره. خب بخوره، مثل اینکه چطور کلاغ ها در آسمون، مثلا 1000 تا 10000 تا کلاغ در آسمون، ناگهانی گنجش کن، ناگهانی میبینی با هم دیگر که انهو جمع شدن و یه شکلی تشکیل شده، دوباره از هم دیگر پراکنده شدن، این شکل به هم میخوره. بخوره. و یه روزی هم بشه که این اجزایی که الان هستن به یک عامل طبیعی و هر چه حالا یا عامل طبیعی پیش نمیاد یا میاد، به هر حال این اجزا از همدیگر دوباره پراکنده بشن. چون جسم که میخواد متلاشی بشه، یا به کسر متلاشی میشه، یا به قطع متلاشی میشه، یا به تجزیه. دیگه سوال که به در نیست که. الان که بیشتر نوعا در علوم جدید همین تجزیه خیلی الان رسم دیگه. بله، یه وقتی شاخه درخت، این شاخه درخت رو باد میاد میشکنه، کسر باعث شده که این شاخه از درخت جدا شده و تجزیه شده. بله، و همینطور پس بالاخره از هم جدا شدن این اجسام، ذراتش از هم جدا بشوند، یا باید از راه کسر باشه، شکستن باشه، در اون جایی که شکستن راه داره، در همه جا شکستن راه نداره. مثلا در آب شکستن راه نداره به یک تعبیر، در هوا شکستن راه نداره، اما در چوب درخت چرا، در استخون پای انسان چرا مثلا، اما در گوش دیگه شکستن راه نداره، قطع را مثلا راه داره، در اینجا تجزیه راه داره. این سه قسم رو هم فرمودن که به مطابق اجسام طبیعی ببینید کجاها کسره، کجاها قطعه، کجاها تجزیه است. خب اگر برفرضم یک روزی این مرکبات همه از همدیگر متلاشی بشن، به یکی از این سه طرق متلاشی میشن، و لازمش اینه که دوباره چی میشه مگه؟ خب متلاشی شدن، قابل تجزیه هستن، قابل قطعن، قابل کسرن، به کجا؟ هر کجا میخوایی ببر، اینقدر قطعشون کن، اینقدر کسرشون کن، اینقدر تجزیه کن، میرسی باز به همون ذرات ریز. این ذرات ریز که رسیدی دیگه وسیله شما تموم میشه، آلات و ادوات شما که تموم شده دوباره بر میگردن اون اصول ازلیه میشن. مرکبات از هم ریخته شده، ترکیبشون ریختشون از هم ریخته شده، اصول ازلیه میشه. اصول ازلیه از بین رفتنی نیست، اصلا اصول ازلیه اصل بقا و ازل در متن ذات اونها تعبیه شده است. یعنی اینا چیزی هستن که بودند ازلا و بقا هم دارن ابدا، ولذا چه عالم باشه چه نباشه اونها هستن، چه این ظاهر ترکیبی عالم باشه یا نباشه اونها هستن. اون وقت روی این مبنا بحث خلقت به اون معنای خلقه اندازه‌ای که گفتیم اون قابل حلم تازه هست، که الان من نمیخوام بگم نظریهشون تایید میکنیم، عرضم اینه که حرفا رو میشه مثل این که الان بگیم آقا آجر اینجا ریخته، گچ هم اونجا ریخته، آهن هم اونجا ریخته، و اینا اون چه مسائلی که در این ساختمان به کار رفته، اینها اصول ازلیان. از این اصول ازلیه ما میخواییم این حسینیه را، این دیوار را خلقه، ولی اینو بسازیم، خلقش کنیم. خلق اینجا یعنی چه؟ خلقت. خلقت رو میشه تحقق بعد از عدم برش تعبیر کرده بکنیم، ولذا جناب امیرالمؤمنین و عزیزان دیگر ائمه نازنین اگر فرمودن که خلق الاشیاء من العدم، این حرف درسته، نه اینکه خلق الاشیاء را از عدم هیچ، بلکه خلق الاشیاء را من العدم، که قبلا این ریخت نبود، قبلا این ریخت نبود. مثل که بگیم آقا این حسینیه به این ریخت نبود، خب بله میتونیم بگیم نبود، چیش نبود، وجودش نبود نمیتونیم بگیم، اون ذراتش نبود نمیتونیم بگیم، نه وجود بود، ذرات بود، سنگ و چوب اینها هم بود. فرض حالا اگه سنگ و چوب رو ازلی گرفتیم مثلا، منتها این ریخت نبود، خلقت مربوط به ریخته، خلقت مربوط به ریخت اشیاست، مربوط به هیئت اشیاست، نه مربوط به اجزاء اشیا. مثل این ماشین نبود، اما اون تیک پاراهنش بود، اون سیمش بود، اون فرمانش بود، اینا قبلا به این صورت، به این هیکل نبود. پس خلق این ماشین من العدم، خلق این حسینیه من العدم، خلق بنده و جنابالی به این ریخ من العدم، نه اینکه خلق من العدم یعنی ما نبود بودیم، عدم بودیم و عدم وجود شده، عدم وجود نمیشه. ولذا جناب امیرالمؤمنین نمی فرماد که وجد الاشیاء من العدم، یا ان الله اوجد الاشیاء من العدم، که اشیاء را از عدم به وجود آورده، اینو نمی فرماد. می فرماد خلق الاشیاء من العدم، خلق راجب هیئته، این هیئت نبود. و البته 20 سال قبل، 50 سال قبل می اومدی اینجا، این هیئت و این ریخت اینجا نبود، اما این هیئت نبود، اون گچش، اون آهنش، اون نمیدونم سیمانش، اون آجرش، اینها حالا یا به صورت ذرات خاک بود هنوز تبدیل به آجر نشده، اون گچش تو داخل معادن به صورت معدن گچ بود هنوز استخراج نشده، این آهنش سنگ داخل فلون کوه بود هنوز نرفته و ذوب نشده، آهن نشده، به هر حال این ریخت نبود. این که میفرمایید این نبود، نبود شما به هیئت و خلقت این ساختمان برمیگردد، نه به اصل وجود او. اصل وجود بود، اصل ذرات بود، اجزا بود، حالا به چه شکل و به چه نحوی بود تا چه جوری شد که به اینجا آمد، اونها همه تطور قبلیش. اون وقت پس خلق الاشیاء من العدم حرف باطلی نیست. این که ماتریالیست ها به ما اشکال میکنن که شما میگید خداوند اشیاء را از عدم خلق کرده است، آخه عدم که هیچه، هیچ چگونه وجود میشه؟ جواب، ما که نمیگیم خداوند اشیاء را از عدم به وجود آورده است، که اگرم بگیم به وجود آورده معلومه که لفظ خلقت را، معنای خلقت را به لفظ وجود آوردیم. اینی که دیروز بررسوندیم اطلاقات باید نوشته بشه، یکی از کلمات همین لفظ خلق و وجوده. این اطلاق رو نوشته بشه اصلا اختلاف حل میشه، اختلاف حل میشه، اصلا بین مادی و الهی اختلاف رفع میشه. که نمیگیم خداوند اشیا را از عدم به وجود آورده است. اگر هم از ما یه وقتی بشنوید میگیم خداوند عالم را به وجود آورده، اینجا با دقت بشه، عجله نشه، معلوم میشه که لفظ وجود را ما به جای لفظ خلق به کار بردیم. در حقیقت یعنی خداوند عالم را از عدم خلق کرده است، منتها عدم را هم نه عدم مطلق بگیریم، عدم را عدم مضاف میگیریم. یعنی این ریخت نبود و بود، یعنی این ریخت نبود و خلق شد این ریخت، لذا عدم این ریخت را میگیم، نه عدم به نحو مطلق را که بگیم هیچ نبود، هیچ، محض هیچ بود، بعد خداوند وایستاده از محض هیچ چیز به وجود آورده. البته اگر مادی ها میگن اونا تقصیر ندارن، سرش اینه که این حرف متاسفانه از متکلمین ما که میگن عالم روزی بود که هیچی نبود، فقط خدا بود، بعد خداوند این عالم را از هیچی به وجود آورده، این کلمه متاسفانه افتاد تو دست اونها. متکلم بنده خدا دقت نکرد تو حرف ائمه که جناب امیرالمؤمنین اینها میفرمان خلق الاشیاء من العدم، ایشون دقت روی لفظ خلقت با لفظ وجود نکرده، ایشون خیال کرده بگه که خداوند عالم را از عدم به وجود آورده، حرف درست شده. و حال این که امیرالمؤمنین که نفرمود خداوند عالم را از عدم به وجود آورده، فرمود از عدم خلق کرده است، و مراد از اون عدم هم عدم مطلق نیست، بلکه عدم مضافه. یعنی این ریخ چون نبود تشکیل شده. و این البته خدا رب رسول، این ریخت این درخت تو این حیات کاشته شده، این 20 سال قبل نبود، این ریخت، این باف نبود. حالا قبل از اون چی بود؟ میفرمایید خاک بوده، هوا بوده، نور خورشید بوده، آب باران بوده، هزار جور، بله بود اینجا بود، اما این ریخت نبود. این ریخت وقتی به وجود به اومده، کلمه به وجود آمده ایهام گذاشته لفظ را. ولذا خیلی از دعواهایی که در مسائل علمی به خصوص در مورد خلقت میشه، به نظر میشه میرسه که این دعواها دعواهای لفظیه. خب حالا زیمقراتیس چه حرفایی رو زده باشه عزیز من، ما که نمیدونیم که. فعلا تاریخ فلسفه میاد از فلون مورخ، مثلا آقای فروغی میاد سیر حکمت در اروپا مینویسه، ایشون یه چهار جمله ای رو از زیمقراطیس نقل کرده، یه چهار صفحه ای رو از افلاطون آورده. آخه آقای افلاطون که گویا بیش از 60 سال اینجوری عمر مبارکشون بود، ایشون در این 60 سال که همین این چند صفحه رو که نگفته بود که، ایشون حتما به اندازه 6000 صفحه، 60000 صفحه حرف زده، که همین این 6 صفحه الان برای ما تاریخ مونده. ما نمیتونیم بیایم تمام نظرات آقای افلاطون بگیریم به همین چند سطر ایشون توقف بدیم. ایشون شد خیلی حرف زده باشه، حرفاش پراکنده شده، شاگرداش مثلا به اون صورت نبودن. تازه فرض حالا اگر ارسطوی بنده خدا رو اینجوری معرفی کردن، اگرم اینجور باشه، چه بسا آقای افلاطون اینقدر شاگردهای کارکشته ملا داشت که اونها بندگان خدا بی سر و سامون شدن، کتاب دست به قلم نکردن، کتاب ننوشتن، حرفی از اونها نیامده. ارسطو در بین ده ها شاگرد ایشون یه شاگرد ضعیف بود که حرفای استاد رو به مطابق فهم خودش فهمیده، که استاد من اینو گفته من ردش میکنم. که اگر یک شاگرد قوی تری از جناب افلاطون پیدا بکنیم، ایشون بیاد بگه آقا این شاگرد اینجوری که شما برای شاگردی باز کردید این اندازه نیم، ما بودیم تو درسای استادمون، اون شاگردهایی داریم که ایشون باید بره پیش اونا شاگردی کنه. شما حالا من الان راجع به این دوتا مثال میزنم جنبه تمثیله، ما خودمونم تو درسای آقا اینا رو دیدیم. الان چقدر ما تو گوش و کنار داریم که مثلا طرف رفته فلونکار رو شروع کرده، یه شهر رو مثلا داره چه میکنه به اسمی که بله من شاگرد آقا هستم، ولی این که بری میبینیم که همون ایام ایشون دو روز کلاس میومد یه هفته نمیومد، بعد مثلا کاری داشت، مسافرتی داشت، مثلا مسئول بود چه بود، بعد دوباره دنگش میگرفت یه هفته میامد باز دو ماه نمیامد. ایشون که نمیتونه بیاد نظر آقا رو بیاره اعلام کنه، که نظر آقا رو باید یک کسی اعلام بکنه که احاطه به تمام بله نظراتشون داشته باشه و دقیقا بدونه چیه. از این گونه وقایع ما در تاریخ خیلی داریم، از این وقایع و مشابه این وقایع رو راجع به اهل بیت هم داریم. شما از اول تا آخر نهج البلاغه را هیچ خطبه‌ای مستقیما این خطبه را امیرالمؤمنین کلمه به کلمه بفرماید، بعد به این آقایان کتاب بفرماید که همین جوری که من میگم شما کلمه به کلمه بنویسید. نه، الان مثل این که ما حرف میزنیم جناب عالی دست به قلم میکنی، یادداشت میکنی. اون موقع که نوار نبود، اون موقع ضبط به این معنا نبود. این آقای کاتب، بعضیا تندنویس، بعضیا کندنویس، بعضیا پرحافظه، بعضیا کمحافظه، این مطالبی رو که امیرالمومنین در این نیم ساعت، ده دقیقه، یک رو 20 دقیقه صحبت میفرمود، این آقا از مجموع 30 صفحه مثلا حرف زده شده آقا 10 صفحه رو می نوشت. این الان شده یه خطبه نهج البلاغه. این جمله امیرالمومنین شاید نباشه، اگر اون عبارتی که آقا به زبان مبارکشون القا کرد می نوشت، شاید الان در سرنوشت این خطبه خیلی تغییر تحول پیش بیاد. اینی که آقا همیشه درد اینه داره که میگه بنی امیه علیه اللعنه اول در باب ولایت رو بستن بعد همه رو منحرف کردن، از اینجا هست. عنایت دارید؟ اون وقت اینی که الان شما در کتابای تاریخ علم رجال، علم درایه مطالعه بفرمایید، از جناب رسول الله اون چی که به ذهن دارم یک حدیث رو فرمودن عین عبارت جناب رسول اللهه. مابقی احادیث همه نقل به مضمونه، نقل به معناست. حالا باز ممنون روات، خیلی زحمت کشیدن این مقدارم هنر کردن برای ما آوردن، اما روایات غربال بشه خیلی از جاها حرف پیش میاد. هم اون یک روایت، یه روایتی است در مورد تحریف قرآن که هر کسی بخواهد قرآن را به غیر اون چی که ما گفتیم بگه، فلیقعدهو بله فلیتبوع مقعدهو من النار، خداوند مقعدش رو پر از آتش میکنه. غرض یه روایتیه، یه جمله کوتاه. میگم عین این جمله مال پیغمبر اکرمه، عین عبارتش اصلا. به غیر از این روایاتی که از پیغمبر، از اهل بیت اینها نقل شده، از 100 تا روایت 95 تا 98 تاش نقل به مضمون و معناست. ای خیلی پیدا بشه یکی و دوتا مثلا نقل به عین عبارت باشه، آدم عین عبارت رو داشته باشه. الان شما این چیز را نگاه بفرمایید، مفاتیح الجنان را، جناب مرحوم عاشق عباس قمی یه منظومه ای را از امیرالمؤمنین نقل میکنه، یک شعر عربی را، از والین که مال امیرالمؤمنین نیست، از یه دیوانی عربی به نام امیرالمؤمنین چاپ شده. و حال این که به تعبیر آقا فرمود ما این دیوان رو تحقیق که کردیم دیدیم مال علی ابن ابی طالب غیروانیه، یه آقایی به نام علی ابن ابی طالب قیروانی، خیلی هم ممنون، خیلی هم خوب زحمت کشیده، اشعار آبدار عربی سنگینی گفته. یواش یواش علی ابن ابی طالب قیروانی قیروانی انداخته شد، شد دیوان علی ابن ابی طالب، شد کی؟ دیوان امیرالمومنین. الان این دیوان چاپ هم شده، دیوان چاپ شده، بعضی از غیون اینو ترجمهش کردن، شرح هم کردن، من یک شرحشو دارم. بله، ولی اینکه اصلا این دیوان مال امیرالمومنین نیست، مال علی ابن ابی طالب قیروانیه. چرا؟ بعد آقا فرمون تحقیق کردیم، اون دیوان آقای علی ابن ابی طالب قیروانی دستمون رسیده، تمام این ابیاتی که از امیرالمومنین نقل شده دیدیم همه مال اون آقاست. تطور تاریخی آمده این کارها رو به هم زده. از این بیریختی ها در تاریخ فراوون داریم، خیلی بیریخت، خیلی بی‌معنا، بی توجهی عجیبی میشه. اینه که نقل ها خیلی مشکل پیدا کرده. غرض هم اینه که دیگه الان آقای زیمقراطیس چقدر حرف زده باشه، چقدر حرف زده باشه که از چند، بله این حرفاش چند جمله ای را آقایون جمع جور کردن، بعد این حرف افتاده به دست افراد دیگر، بعضی هایی که شهوت رد و ابرام و نقض و این حرف هم هست دیگه، در جا نخیر و شروع کردن حرف او را به تن زدن و به باد اینها که دعوه های این طوری علمی. بعد آهسته آهسته اومده که الان آقای زیمقراطیسی که دانشمند کذایی چندین هزار سال قبله، ایشون قائل است که اصل تحقق عالم اتفاقیه، عده دیگری هم اصل تحقق عالم رو بر اساس بخت میدونن، بخت، شانس، که الان امروز تو بین ما هم هنوز اینا مرسوم شانس. حالا این بخت یا بخت سعیده بود شده خوش شانس، یا بخت شقیه بود شده بدشانس، بدبخت، خوشبخت و بدبخت. بعد حتی این اصطلاح اومده در بین ما هم الان رواج پیدا کرده، فلانی رفته به خونه خودش انشالله خوشبخت باشه. بله، بخت از کجا اومده؟ از این آقایان 2-3 هزار سال قبل. اون یکی رفته تو زن، اون خیلی بیچاره بدبخت شده. بله دیگه، حتی اصطلاح ما هم شده. تو ببر باید چرا اون بیچاره رو میگید قائل به بخت؟ در خب خودمونم قائل به بختیم. حالا ما شبان روز در حرفامون چقدر خوشبخت و بدبخت داریم، خب این همه بخت دیگه، شانس شانسه، فلانی شانسش افتاده، اون یکی شانسش نیفتاده، مثلا فلانی خوش شانسه، هیچ مثلا تصادف نمیکنه، اون یکی بیچاره بدشانسه، همیشه تصادف میکنه. تقریبا ما خودمونم الان بختی هستیم دیگه، چرا حرف رو به 3000 سال قبل میبریم؟ به هر حال عزیز من، در نظریات بزرگان علما مسائل علمی کاملا دقت بفرمایید، عجله نشه که کار پیش میاد و گرفتاری پیش میاد. خب این که شیخ رئیس در نقل قول زیمقراطی، بله خوندیم چند سطر را. خب پس معلوم میشه که این اجزاء صغار صلبه، اینها چون دارای امتدادن، یعنی دارای طول و عرض و عمقن، اینها باعث شدن که این اجزا کنار هم دیگر که جمع بشن، باعث میشه که جسم حجیم تشکیل میشه. وگرنه اگه طول و عرض و عمق ندارن، پس حداقل ستا اون وسطی حاجب دوتای بغل نمیشه، تداخل پیش میاد، تداخل که پیش بیاد اجسام حجیم نمیشه، جسم حجیم تحقق پیدا نمیکنه، اونم تازه جسم حجیم آفتاب، ستارگان. اگه اجسام اینجا چطور، الان این آجر اگه تو خالی باشه، اون آجرم تو خالی، این آجر تو خالی بره تو اون آجر، آجر تو خالی، خب دیوار بالا نمیره، چون اینها پرن اجسام، بله حجیمن، امتداد دارن، این یک چینه، اون دو چینه، اون سه چینه، دیوار رفته بالا. پس باید اجسام امتداد داشته باشن تا حجمها تشکیل بشه، وگرنه باید قائل به تداخل اجزا شد. و در صورت تداخل حجمی پدید نمی آید و جسمی صورت نمی گیرد و عالمی به قول زیمقراطیس درست نمی شود. و چون فرد میانه حاجب طرفین از تلاقی شد، پس به حسب وحی و فرض به سه قسم تجزیه شده. چون اینطوری دیگه میگیم، یکی این جزء این طرف، یکی جزء این طرف، یکی جزء وسطی، وگرنه اگر امتداد نبود، حجم نبود، چجوری میتونست این یک، اون دو، اون سه تداخل پیش میامد دیگه، میشد یکی، پس میشد نقطه. بله، یکی اینو، این سو که مماس با اون جزء است، یکی اون سو که مماس با اون جزء است، و یکی میانه اون دو سو، و بعضی جزء لایت جزا و بعضی جزء لایت جزا را به هیچ وجه قابل انقسام نمی دارند. یک کلمه را کمه. و بعضی جزء لایت جزا را به هیچ، چون یت جزا خودش را داشت، ولی یک را انداخته شده، که بعضی جزء لایت جزا را به هیچ وجه قابل انقسام نمی دانند، نه کسرن و نه قطعن و نه وهمن و فرزن. اینا که دیگه خیلی سفت و سخت باعث دادن، همون جوری که از اون اجزا رو سفت و سخت میدونن، خودشون هم روی این نظریه سفت و سخت باعث دادن. اینان گویند که اینم یه فرمایش، اینان گویند که خود اونها جسم نیستن، برخلاف اون نظریه قبلی که میگفت اون اجزا ذرات ریز جسمن. و جسم یعنی چی؟ جسم یعنی اونی که دارای طول و عرض و عمق حجم دار. پس اونها قائل بودن چون اونها جسمن، از اونها اجسام تشکیل میشه. این آقایون میفرماین نخیر، اینها جسم نیستن، طول و عرض و عمق هم ندارن، اما چطور در فلسفه آلا دارن تشبیه هم میکنن، چطور در فلسفه واحد یک عدد نیست، که در فلسفه یک عدد نیست، برخلاف ریاضیات جدیده. بسیار خوب، هر کسی رو اصطلاحی دادیم، این به اصطلاح خودش باشه، این با اون کاری نداره. اون آقا تعریفی را برای عدد اقامه میکنه در فلسفه، که یا در ریاضیات قدیم تعریفی برای عدد ارائه میکنن، که این تعریف به دو به بالا رو وفق میده، یک رو تعریف شامل نمیشه، تعریف عدد. ولذا میفرمان که یک عدد نیست، ولی عدد سازه، از تکررش عدد پیش میاد. اینجا هم این ذرات جسم نیستن، اما از این ذرات جسم تحقق پیدا بکنه، که به یک تعبیری شاید تشبیهشون تشبیه بلا وجه شبه باشه، برای اینکه اونجا عدد چیز رو، اعداد رو تشکیل میده. آخه عدد به ذهن وابسته میشه، به متن خارج، به معدود وابسته میشه، و در خارج که الان این عدد یک اینجا که این نیومده، بله دو بشه، اونجا چه بشه؟ اینجا آخه این جسم، این اجزا میخواد جسم تشکیل بده، یه مقداری از مشابهت در رفتن. حالا اینان گویند که خود اونها، یعنی اون ذرات لایت جزا، جزء لایت جزا، جسم نیستن، ولی اجسام از اونها تألیف میشود، چنان که واحد عدد نیست، ولی اعداد از اون تألیف میشوند. لکن از بیان مذکور دفع رأی اونها آنان دانسته میشود. آخه بیان چی؟ اگه بخوای این سه تا جزء امتداد نداشته باشن، پس لازمش اینه که جزء وسطی حاجب بین جزء طرف نباشه، پس دو تا جزء طرفین با هم تلاقی باید بکنن. اگر دو جزء بغلی با هم تلاقی بکنن، تداخل در اجسام پیش میاد، چون این جزء وسط را ما بر نداشتیم که این دو تا رو با هم وصل کنیم، که با فرض بود این جزء میانی میخوایم این دو تا با هم اتصال پیدا کنن، اونم اتصال بی واسطه. خب اگه دوتای بغل میخواد بی واسطه به هم متصل بشن، لازمش اینه که این وسطی تقریبا ذات او طوری بشه که هم این بغلی بره تو ذات او رخ نکنه، هم این بره تو ذات او رخ نکنه، تخلل حاصل بشه. پس ذات او باید خالی داشته باشه، طول عرض عمق نداره، تداخل در اجسام پیش میاد. تداخل پیش بیاد، خب همین این دوتا اومدن با هم تلاقی کردن، این دو هم باز با هم دیگر در داخل ذات هم دیگر بشن، باز میشه یک نقطه. هزاران و میلیاردها جزء هم که بیان هی تو این جزء ها پیوسته بشن، همه میرن تو ذات همون یک نقطه فرو میرن و تقریبا اجسام میشه یک نقطه. پس این همه اجسام کذایی چجوری به وجود آمده؟ این همه اجسام آیا نقطه است؟ روی این اساس علم جدید هرچه هم بخواهد تجزیه بفرماید، نمیرسه به یک جایی که به اتمام برسه، اتمام نداره، همینجور قابل تجزیه است تا بی نهایت. حالا تا کجا بروند دیگه بسته به همتشونه. این جزء لایت جزا را اتم میگویند، و اتم لفظ یونانی است و زیمقراطیس اون رو به کار برده است و اون را جوهر فرد نیز گویند. جوهر فرد، شعر حافظ اشاره به این معنا دارد. بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد که دهان تو بر این نکته خوش، که دهان تو بر این نکته خوش استدلالی است. و این مضمون در اشعار تازی هم آمده است که حالا آقا هم تو اون غزل چی بود؟ ملکوت است که در منظر من جلوگر است، تو برام باش که بحر و بر و شمس و قمر است. تسنیت را نمیدونم نبود سزاوار در جوهر فرد تشبیه، بله که اون جزء لایت جزای سفت و سخت که به عنوان مثلا یک نقطه رو میمونه، این نقطه بینایی چشم هم به منزله کنهو یک جوهر فرد. دیگه اصطلاح میشه در اشعار آقایان خیلی حرف پیش میاد، مراد از این جوهر فرد یعنی اون جزء لایت جزایی که آقایون قبلی ها قائل بودن. شیخ رئیس در نقل قول زیمقراطیس دو چیز بیپایان رو نام برده است، یکی به حسب مقدار و یکی به حسب عدد. اینم خیلی حرفه که اون اجزاء لایت جزا اصلا معلوم، اصلا عددشون به شمار در نمیاد. یک ساعت شده؟ بله؟ خب بسی سر مطلبم هست. الحمدلله رب العالمین.